سلام، من احسان طریقت هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید. پرچم سفید درباره یکی از تلخترین اتفاقاییه که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. قبل از اینکه به دومین اپیزود پادکست پرچم سفید برسیم، میخواستم ازتون تشکر کنم. از همه شماها که قسمت اول رو شنیدید و نظرتون رو گفتید خیلی ممنونم. تعداد زیادی پیغام توی توییتر، دایرکت، تلگرام، حتی ایمیل داشتم که خیلی محبت‌آمیز بودن. خیلی ممنون، نکته های زیادی رو گفتید به من و واقعا سپاسگزارم ازتون. میدونم که بخش اول مشکلایی داشت، هم از لحنی که من در واقع صحبت کردم، هم بعضی دوستان از صدای ضبط شده گفتن که خب بعضی گفتن کم بوده، بعضی ها گفتن مناسب بود. به هر حال تلاش میکنم که توی این اپیزودی که اپیزود دوم هست و اپیزودهای بعدی مشکلات کمتر بشه و به هر حال صدا استودیویی ضبط نمیشه و خودم هم ادیت میکنم، بنابراین اشکالایی توش پیش میاد و امیدوارم که بیشتر یاد بگیرم و توی هر اپیزود در واقع بهتر از اپیزود قبلی بشه. پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپای مورد علاقتون گوش بدید، اپای پادگیر در واقع الان روی کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و سایت شنوتو هستش. میتونید عبارت پرچم سفید رو داخلش سرچ بکنید و دنبال بکنید کانالش رو و بتونید گوش بدید. تلگرام برنامه هم به آدرس وایت فلگ پادکست هستش که اونجا هم علاوه بر این که فایلای در واقع صوتی هر اپیزود رو میذارم، به زودی محتوای مربوط به هر اپیزود، عکسا، اگه فیلمی داشته باشه یا مقاله های مختلف رو هم اونجا میذارم تا بتونید که اطلاعات بیشتری راجع به هر اپیزود پیدا بکنید. آدرس فید پادکست رو هم توی توضیحات میذارم که اگر خواستید بتونید توی برنامه دیگه‌ای که حالا خودتون مد نظرتون هست پادکست رو دنبال بکنید و گوش بدید. خب بریم سراغ در واقع اپیزود دو و یه مقدمه‌ای که کوتاه میخوام راجبش بگم و بعد اپیزود دوم رو با هم بشنویم. سری اول پادکست پرچم سفید درباره پرونده جنگ جهانی دومه و طبیعتاً جنگ جهانی دوم با توجه به اینکه یکی از بزرگترین جنگ‌های دنیا بوده که تلفات خیلی خیلی زیادی داشته، کشته، آواره و خرابی‌های بسیار زیادی به بار آورده، پرونده طبیعتاً بزرگ و پر از جزئیاتیه که آدم‌های زیادی توش نقش داشتن، اتفاقای زیادی افتاده که سعی می‌کنیم بتونیم تقریباً همه این جزئیات رو تا اونجایی که زمان بهمون اجازه بده بیاریم توی هر اپیزود و با همدیگه مرورش بکنیم. یکی از بخشایی که در واقع خیلی مهم میشه توی جنگ جهانی دوم خود شخصیت آدولف هیتلره که توی قسمت اول یک در واقع بخش رو بهش اختصاص دادیم و دیدیم که چطور آدولف هیتلر خودش رو به مسند قدرت نزدیک کرد و تونست از یه سرجوخه پیامبر توی در واقع جنگ جهانی اول برسه به بزرگترین رهبر سیاسی آلمان. اپیزود دوم هم ادامه در واقع نقش هیتلر توی بعد از به قدرت رسیدنش هست و این هستش که مردم چجوری قبل از جنگ جهانی دوم و در دوران قدرت نمایی هیتلر زندگی کردن. در واقع اپیزود دوم ما از پرچم سفید که میشه دومین بخش از پرونده جنگ جهانی دوم اختصاص داره به دوران زندگی مردم آلمان در زمان به قدرت رسیدن آدولف هیتلر.
In Wahrheit sind es über 7,5 gewesen und heute kaum mehr 2¼. Bedenken Sie die Lage anderer, viel größerer Staaten mit großen Reichtümern, mit gewaltigen Naturschätzen, mit wenig Menschen auf einem Quadratkilometer. Und es ist ihnen das nicht gelungen. Und mögen Sie sich erinnern, dass Sie über all diese Trennungen hinweg Angehörige eines Volkes sind. Nicht nach Menschen, sondern nach Gottes Willen.
آلمانی که بعد از جنگ جهانی اول، درست همون روزایی که همه امید به پیروزی قطعیش داشتن، با سرشکستگی جلوی متفقین در واقع قد خم کرد و جمهوری ضعیف و در هم شکسته‌ای مسئولیت ادارش رو به عهده گرفت. اما با قدرت گرفتن هیتلر و زمانی که هیتلر به در واقع صندلی قدرت آلمان تکیه زد، سرنوشت این کشور و مردمش سرنوشت متفاوتی پیدا کرد. حتی قبل از اینکه هیتلر به طور رسمی دیکتاتور بی رقیب آلمان بشه، احزاب آلمان یا منحل شدن یا خودشون رو منحل کردن و بالاخره توی سال 1933 قانون یگانگی حزب و دولت به تصویب رسید و حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تنها حزب سیاسی آلمان شد. آلمان تک حزبی شد و توی سیاست خارجیش هم حساب خودش رو از بقیه کشورها جدا کرد. 14 اکتبر 1933 بود که هیتلر گفت که از جامعه ملل و کنفرانس خلع سلاح ژنو خارج میشه و بساط برای در واقع قدرت بی رقیب شدن هیتلر توی آلمان خیلی زود فراهم شد. توی همین چند ماه آینده و دوم دقیقا تو تاریخ دوم آگوست 1934، هیندنبرگ که در واقع یکی از ترمزهایی بود که اجازه نمیداد هیتلر خیلی راحت به مسند قدرت برسه و در واقع دیکتاتوری خودش رو پهن بکنه، مریض شد و با توجه به اینکه سال خورده هم بود درگذشت و هیتلر مقام نخست وزیر رو با ریاست جمهوری ادغام کرد و فرمانده کل ارتش هم شد. در واقع هر اون چیزی که میخواست تا برنامه‌هایی که تو ذهنش داشت رو و در کتاب نبرد من هم اشاره‌هایی بهش کرده بود رو پیاده بکنه و به اجرا در بیاره، تقریبا بی‌محابا و بی‌پروا انجام میداد. دیگه هیچ چیزی جلودارش نبود و فقط یه مسئله دیگه مونده بود، اونم مسئله ارتشی‌های آلمان بودن که حالا بهش اشاره می‌کنیم جلوتر. توی امپراتوری هیتلر چیزی جز اطاعت بی قید و شرط معنی نداشت. دیدگاه پیشوا در واقع دیدگاه مردم بود. همه دستورهای هیتلر بدون هیچ چون و چرایی باید اجرا میشد و حتی بعدها بعد از اینکه هیتلر به در واقع سلطه کامل میرسه و ارتش رو هم در واقع به زیر پرچم خودش میاره، ارتشی‌ها به جای سوگند وفاداری به کشور قسم می‌خوردن که به هیتلر وفادار باشن. با همه اینا هیتلر هنوز به سادگی نمیتونست خودش رو دیکتاتور آلمان و رهبر امپراتوری جدید اعلام بکنه و انتظار داشته باشه کسی اعتراض نکنه. هرچی بود، به هر حال توی انتخابات 1932 میلیون ها آلمانی علیهش و علیه همقطارهای نازی اون رأی داده بودن و این کار رو برای هیتلر سخت میکرد. هیتلر خیلی حساب شده تر از چیزی که بتونیم تصور بکنیم حرکت میکرد. اون فقط دیکتاتوری نبود که با به وحشت انداختن به دل مردمش حکومت بکنه، بلکه به هر دری میزد که دل و مغز آلمانی‌ها رو تسخیر بکنه. هیتلر برای پیروزی توی جنگ روانی‌ای که شروع کرده بود، فقط نباید زندگی سیاسی آلمانی‌ها رو توی مشتش می‌گرفت، بلکه باید به رهبری تبدیل می‌شد که به همه جنبه‌های زندگی اونا تأثیر بذاره. یه پیشوا بود، یه پیشوایی که سیل تبلیغات می‌تونست از یه فرد معمولی اتریشی یک پیشوای خیلی خیلی بزرگ برای همه مردم آلمان بسازه و تبلیغات کار خودش رو اینجا شروع کرد. هیتلر نمیخواست یه رئیس جمهور باشه و نه یه نخست وزیر، اون میخواست پیشوا باشه، پیشوایی بدون رقیب برای آلمان، کسی که آلمانیا وقتی میخواستن اسمش رو ببرن توی چشاشون اشک حلقه بزنه. اشک نه از نوع ناراحتی، اشک غرور. پس برای رسیدن به این هدفش یوزف گوبلز رو به عنوان وزیر ارشاد عمومی و تبلیغاتش منصوب کرد. گوبلز خیلی آدم عجیبی بوده، حالا توی یکی از قسمت‌ها احتمالاً خیلی کامل‌تر بهش بپردازیم، چون شخصیت پیچیده‌ای بود داشته که اینجا اشاره‌ای می‌کنیم بهش برای اینکه بتونیم آشنایی بیشتری باش پیدا بکنیم. گوبلز برای نویسنده شدن درس خونده بود، اما جنبش نازی ازش یه آدم دیگه می‌سازه. یه مرد 152 سانتی 45 کیلویی بوده که در نبودش پشت سرش بهش می‌گفتن دکتر موش. استاد زبان نوشتاری بوده و گزاره‌های باورنکردنی رو تنظیم می‌کرده و می‌نوشته. گزاره و عبارت‌هایی که دروغ بودن، اما گوبلز می‌تونست اون‌ها رو باورپذیر بکنه. هنری که هنوز بعد دهه‌ها می‌تونه متحیر کنه خیلی‌ها رو که چطور یه موضوع دروغ رو طوری بیان می‌کرده که همه مهر تایید و صحت بهش می‌زدن و از همه مهم‌تر این که اون رو باورش می‌کردن. گوبلز یا همون دکتر موش اصلاً دروغ بودن ادعاهاش رو هم انکار نمی‌کرد و همیشه می‌گفت تبلیغات هیچ ربطی به حقیقت نداره. گوبلز وقتی کنار هیتلر قرار می گرفت، به تنها چیزی که فکر می کرد مثبت و زلال جلوه دادن این پیشوا و حزب نازی بود. درباره گوبلز گفتم جلوتر صحبت میکنیم، ولی اینو بدونیم که خیلی خیلی از اتفاقایی که توی جنگ جهانی دوم میفته خلاف اون چیزی بوده که در واقع حزب نازی اعلام میکرده و گوبلز اعلام میکرده. و دقیقاً همون حرفی که چند دقیقه پیش زدیم، این که دروغ میگفته و خیلی چیزهایی رو که داشته یا نشون نمیداده و چیزهایی رو که نداشتن خیلی خوب و بزرگ جلوه میداده. اما برگردیم سر داستان خودم. سال 1933 که هیتلر به قدرت میرسه، رسانه‌های آلمان جزو رسانه‌های آزاد دنیا بودن. اون موقع بیشتر از 7000 مجله و نشریه و 4700 روزنامه و هفته نامه توی آلمان منتشر میشد. در واقع توی خاکی که هیتلر تسخیرش کرده بود، اون موقع بیشتر از همه کشورهای دنیا نشریه جون گرفته بود و چاپ میشد و طبیعتاً هم مشتری خودش رو داشت و خونده هم میشد. اما گوبلز وظیفه خودش رو میدونست که رسانه ها رو باید مهار بکنه و تنها صدای حزب نازی رو به گوش مردم آلمان برسونه. با کمی تهدید، دخالت دولت و وضع قانونهای عجیب و غریب و تازه، سردبیرای روزنامه ها تحت کنترل دولت در اومدن و رسانه های آلمان خیلی زود خدمتگزار حقیقت گوبلزی شدن. رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون باید از الگوهای مشخصی برای تهیه محتواهاشون پیروی میکردن. مثلا اگه خبر خوشی میخواستن بدن یا در مورد موضوع مثبتی صحبت کنن، باید اسم هیتلر رو میآوردن. کم کم سلام و روز بخیر جاش رو با های هیتلر عوض کرد و سلام نظامی با دست کشیده جایگزین دست دادن روزمره شد. گوبلز پیشبینی کننده های وضع هوا توی رادیو رو هم مجبور کرده بود وقتی که اشاره میکنن به روز آفتابی و صاف از اصطلاح هوای هیتلری استفاده بکنن. و چیزی نگذشت که این واژه به زندگی روزمره آلمانیا وارد شد. این چیز عجیبی که در واقع شاید باور کردنش سخته، ولی تصورش رو بکنید وقتی از خونه بیرون میرین، دوستتون رو میبینین و بهش میگین های هیتلر، عجب هوای هیتلری شده پسر. بعد همینطوری در واقع مکالمات روزمره ادامه پیدا میکرد. میگم ممکن الان بهش بخندیم یا عجیب باشه برامون، ولی متاسفانه واقعیت تلخیه که یه روزی وجود داشته. با قدرت گرفتن هیتلر، نویسنده ها و هنرمنده های یهودی طبیعتاً اوضاع خیلی خوبی پیدا نمی کنن و یا به اردوگاه کار اجباری رونده می شدن یا کشته می شدن یا از آلمان فرار می کردن. گوبلز پروژه سوزوندن آثار هنری و فرهنگی پیشین رو یا محدودیت گذاشتن برای اونها رو شروع کرد و بعد از سوزوندن کتاب‌های بسیار زیادی که پیش از نازی نوشته شده بود توی جمع دانشجوها گفتش که روان ملت آلمان میتونه بار دیگه تجلی پیدا کنه. البته خود گوبلز دست مستقیمی نداشت توی این در واقع اتفاقا و توی به خصوص توی سوزوندن کتاب‌هایی که چند ده هزار تا از اونها آتیش زده میشد و سوزونده میشد، ولی به هر حال جنبه حمایتی خودش رو از این داستان هیچ وقت پنهان نمی کرد و تشویق کننده دانشجوهایی بود که این کار رو انجام می دادن. حالا دیگه این راهش سوم بود که می تونست فرهنگ ویران شده ی آلمان رو مثل یه خمیر با خواست خودش شکل بده و هیتلر هم که توی وین هیچ وقت یه هنرمند شناخته شده نبود، مواضعش رو در مورد هنر ناب و اصیل با غرور به خورد آلمانی ها می داد. در واقع اون اتفاقایی که برای خودش نیفتاده بود و نتونسته بود توی دوران نوجوانی و جوانی که به اتریش رفته بود نقاش خوبی بشه و راه پیدا بکنه به مراکز آموزشی، الان دیگه با این به قدرت رسیدنش طبیعتاً دستش هم باز بود و هر کاری که میخواست رو میتونست انجام بده. البته توی این وسط و توی این شلوغی که اتفاق میفته، وضعیت موسیقی از بقیه بهتر بوده چون کمتر سیاسی جلوه میکرده. We'll be right back. هیتلر آموزش پرورش رو هم توی آلمان دگرگون میکنه. کتابا با سرعت تغییر میکردن و بازنگاری میشدن. آموزگارا حالا یا نازیای دو آتیشه بودن یا از نظر احساسات کم و بیش به نازی ها نزدیک. هر کی حرفش تدریس بود، از کودکستان گرفته تا دانشگاه، باید به جامعه معلمان ناسیونال سوسیالیست میپیوسته. جامعه که گفته میشد مسئول هماهنگ کردن مرامی و سیاسی همه معلما بر اساس آیین ناسیونال سوسیالیسم. توی از بین رفتن همه درسایی که داشت اتفاق میافتاد، طبیعتاً تاریخ بیشتر از همیشه تغییر کرد و دروغای هیتلری جاشون رو به واقعیت دادن. به جای زیست‌شناسی علوم نژادی آموزش داده میشد تا آلمانی‌ها بتونن تفاوت‌های بیولوژیک و مغزیشون رو با غیر ژرمن‌ها بدونن و با یه نگاه اجنبی رو از یه آلمانی اصیل تشخیص بدن. چیز عجیبی که میگم، خیلی اتفاق عجیبی که اون موقع میفته و شاید الان برای ما خنده‌دار باشه و باورش برامون سخت، اما متاسفانه توی زمانی از تاریخ، توی دوره‌ای از تاریخ اینا واقعیت داشته. ممکنه که الان براتون سوال بشه یا تعجب بکنید که چرا ما انقدر داریم درباره شخص آدولف هیتلر صحبت میکنیم، چرا در واقع روی یه فرد تمرکز کردیم به جای اینکه به در واقع تاریخ جنگ جهانی دوم بپردازیم. اما مسئله اینه که هیتلر تغییرات عجیب غریبی رو توی تاریخ اون زمان آلمان رقم میزنه که اگه تا هیتلر رو نشناسیم در واقع نمیتونیم بفهمیم که این جنگ از کجا شروع میشه، از کجا آب میخوره و هنوز رد پای ویرانیاش از جهان پاک نشده. شاید عجیب به نظر برسه، اما شخصیت هیتلر، اسطوره جنگ آفرین ژرمن‌ها، پر از تناقضات باور نکردنی هم بوده. مثل همین در واقع مردی که میلیون‌ها انسان رو به کام مرگ میفرسته، ولی به شکل عجیبی دوستدار حیوانات و محافظ حیات اونا بوده. هیتلر وقتی فیلم در واقع شکار حیوانات رو میدیده، فیلمایی رو میدیده که شکارچی‌ها دست به در واقع کشتار حیوانات میزدن، دستش رو جلوی چشاش میگرفته و بی‌صبرانه منتظر تموم شدن اون صحنه میشده. هیتلر از شکارچی‌ها متنفر بوده و همیشه میگفته قتل کسی که حیوان رو کشته بزرگترین لذت برای اونه. بله، لحظه شلیک کردن به انسان‌های شکارچی هیچ ردی از آزرده شدن توی چهره این مرد حیوان دوست رو به جا نمی‌ذاشته و هیچ کس همچین حسی رو ازش نمی‌گرفت. از طرف دیگه هیتلر اصرار داشته که هر جا پیش بیاد و خوش بیاد افکاری رو درباره هر مطلبی جار بزنه، چه درباره فرهنگ، چه تعلیم و تربیت، چه تاریخ، چه درباره تئاتر، سینما و حتی روابط جنسی، ازدواج یا روسپیگری. اصلا این مرد انگار زاییده شده بوده که در مورد هر موضوعی نظرش رو بگه. طبیعتا نظرش رو هم بعد از به قدرت رسیدن میگه، چون قبلش کسی شاید خیلی بهش گوش نمیداده. آدولف هیتلر حتی توی کتاب نبرد من ده ها صفحه در مورد سفلیس نوشته، بیماری که شاید توی کتاب یه در واقع پیشوا، یه فرمان روا، یه حالا رهبر خیلی چیز عجیبی باشه. پیشوای آلمان دیگه همه چیزدان آلمانی ها میشه و درسته که مشاورای زیادی داشته، اما خیلی وقتا برای حرف مشاوراش هم حتی تره هم خورد نمی کرده. چیزی که در اواسط جنگ اون رو به سوی شکست در واقع رهنمون میکنه، راهنمایی میکنه و خیلی از اتفاقایی که اواخر جنگ میفته به همین خصلت هیتلر ربط پیدا میکنه که طبیعتاً جلوتر توی اپیزودهای بعدی بهش میرسیم. نرخ تولد توی آلمان توی سالهای بعد از جنگ جهانی اول کاهش پیدا میکنه. فقر و بی‌اعتمادی به آینده‌ای که طبیعتاً وجود داشته باعث میشه زن و شوهران نسبت به بچه دار شدن اکراه داشته باشن. اما هیتلر میخواسته رایش 1000 سالش جمعیت بزرگی از نیروهای قدرتمند داشته باشه. به خاطر همین زوجها رو به والد شدن تشویق میکرده. واژه افتخارآمیز خانواده تنها برای زوجهایی به کار میرفته که بیشتر از 4 تا بچه داشته باشن. زنان باردار با افتخار میگفتن که دارن کودکی رو به پیشوا تقدیم میکنن و دولت بعد از زایمان فرزند پنجم به زنای مدال برنز میداده و بعد از به دنیا اومدن فرزند هفتم مدال طلا. دولت نازی دلیلی نمیدیده که زنایی که ازدواج نکردن نتونن بچه‌ای رو به پیشوا تقدیم بکنن. اونا چندین خونه در واقع درست کردن به عنوان خونه زاد و ولد برای زنانی که ازدواج نکردن و افراد غیر نظامی که هیتلر سالهای قبل تربیت کرده بود، یعنی اعضای اس اس، چه مجرد بودن و چه متأهل، پدری فرزندای اونا رو به عهده می گرفتن و بهشون لقب یاور بارداری هم داده می شد. البته توی این بازی فرزندآوری فقط آریایی‌های اصیل بودن که میتونستن سهم داشته باشن. یهودی‌ها و اسلاوا در واقع همون خس و خاشاکی بودن که هیتلر وقتی فرمان روای خودکامه شد ازدواج زن و مرد آلمانی رو با اعضای این نژادها ممنوع کرد. میگن مامورای راش یه زن آلمانی که یه دوست پسر یهودی داشته رو مجبور کردن پلاکاردی به گردنش بندازه که روش نوشته من یه خوکم که تنها میتونم با یهودی‌ها رابطه داشته باشم. در واقع یه تفکیک قومی زشت و ناپسندی که متاسفانه خیلی شدید توی اون دوره از تاریخ آلمان رواج پیدا میکنه. همین کافیه که بفهمیم منظور از افزایش جمعیت آلمانیا جمعیت ژرمن‌هایی که هیتلر میگفته نباید حتی یه قطره خون غیر آریایی توی رگاشون باشه. برای مردمی که به اندازه هیتلر از تاریخ و انسانشناسی بیخبر بودن، ساختن آریایی‌های نو از آلمانیا و ساختن نژاد سرور یا برتر کار آسونی به نظر می‌رسیده. هیتلر توی نبردمن نوشته بود دولت قومی باید نژاد رو محور همه حیات خودش بدونه، باید مواظب به پاک موندن نژاد باشه و باید مراقب باشه فقط افراد پاک بچه دار بشن. به نظر هیتلر زنای آلمانی نیازی به آموزش نداشتن و باید خدمت کردن به سربازای وطن و به دنیا آوردن سربازای جدید رو یاد می‌گرفتن. آموزش برای مردا هم توی آلمان نازی بیشتر راهی برای آماده کردن اونا برای پیوستن به ارتش هیتلری بود. ارتشی که باورش یگانه بودن نژاد ژرمن، ستودنی بودن پیشوا و اشغالگر بودن اروپایی‌ها رو توی ذهن خودش داشته. پسر رو از 6 تا 10 سالگی به عنوان نوچه توی سازمان جوانان هیتلری نوعی نوآموزی می‌کردن و بعد از 10 سالگی با گذروندن آزمون‌هایی عضو گروه نوجوانان می‌شدن و این سوگند رو می‌خوردن. در برابر این درفش خون که نماینده پیشوای ماست، سوگند یاد می‌کنم که تمام تلاش خود را وقف رهایی بخشی کشورمان و خدمت به آدولف هیتلر کنم. خواستار و آماده ام که جان خود را نثار او سازم. پس پروردگارا یاریم ده. توی 14 سالگی پسرها وارد سازمان جوانان هیتلری می شدن و تا 18 سالگی همونجا می موندن و بعد به اردوی کار و ارتش در واقع ملحق می شد. گاهی زنهای جوان هم تمرین سربازی می کردن چون نهضت جوان هیتلری از دوشیزگان چشم نپوشیده بوده. دخترهای آلمانی از 10 تا 14 سالگی به عنوان دوشیزگان جوان عضو سازمان جوانان هیتلری می شدن. بلوز سفید، دامن چیندار آبی، جوراب و کفش‌های راهپیمایی سنگین و زمخت می‌پوشیدن و کوله پشتی‌های سنگین هم به شونه‌شون می‌انداختن و آخر هفته‌ها تعلیم می‌دیدن. اما با وجود تعلیم نظامی دوشیزگان آلمانی، چیزی که بهش تأکید می‌شد، نقش زنان در رایش سوم به عنوان مادران سالم کودکان سالم بود. بعد از 18 سالگی اونا به اردوگاه کار و مزارع وارد می شدن و مشغول کشت و کار می شدن. اما کشاورزی تنها وظیفه این دختران نبود. اونا اغلب نزدیک اردوگاه مردان بودن و کم پیش می اومد که توسط دهقان‌ها یا این سربازا باردار نشن. شاید هیتلر فکر و اندیشه آلمانیا رو فلج کرده بود، اما دلایل خوبی هم برای دوست داشته شدن به اونها داده بود. هیتلر طرفدارای خیلی زیادی داشت و آدمای خیلی زیادی توی آلمان اون زمان هیتلر رو دوست داشتن. هیتلر توی فقط یک سال جمعیت 6 میلیون آلمانی بیکار رو بعد از 1934، فقط یک سال بعد در واقع از به قدرت رسیدنش، به 3 میلیون کاهش داد. بله، در واقع نرخ بیکاری توی آلمان نصف شد. از نظر مردم هیتلر داشت اوضاع اقتصادی این کشور رو که نابود شده بود با شیب تندی درست میکرد و بهبود میبخشید. اما فکر میکنید این معجزه چطور اتفاق میافتاد؟ هیتلر به محض اینکه به قدرت رسید یه برنامه عمرانی گسترده رو شروع کرد و همه پارک‌ها، تفریحگاه‌ها، خیابون‌ها، مجاری فاضلاب، مدارس و ساختمان‌های دولتی رو بازسازی و نوسازی کرد. حتی در بعضی موارد انقدر خرابی‌ها زیاد بود که اونا رو از اول ساخت. طرح جدیدش برای راه‌اندازی بزرگراه‌ها یا اتوبان‌ها شهرها و شهرک‌های آلمانی رو به هم وصل می‌کرد و همه این طرح‌های بزرگ و جاه‌طلبانه‌اش رو خیلی سریع پیاده کرد و تونست میلیون‌ها آلمانی رو سر کار بفرسته. به همین راحتی همه آلمان کارگر روزمزد هیتلر شدن تا اونو برای رسیدن به برنامه‌هاش حمایت بکنن. اما به هر حال وضع مردم داشت بهتر می‌شد و حداقل یک حقوق کمی می‌گرفتن، ولی اون حقوق در واقع پایدار و ثابتی بود. با انحلال اتحادیه‌های کارگری و تأسیس جبهه کار آلمان، کارگرها و کارمندان نماینده‌های واقعی منافع خودشون رو از دست دادن و احتساب ممنوع شد. حالا دیگه خیال پیشوا میتونست راحت باشه. کارگرها بدون اینکه خطری رو برای حکومت دیکتاتوری آلمان ایجاد کنن، فقط کار می‌کردن. هیتلر با نوسازی آلمان مردمش رو سر کار گذاشت، اما ماجرا فقط به نوسازی ختم نشد. هیتلر به فکر احیای ارتش بیجون آلمان هم شد و تصمیم گرفت ابزارهای لازم برای دفاع و البته جنگ رو هم برای اتریشی‌ها دست و پا بکنه. اون از پولدوسی یا احساسات ملی صاحبان سرمایه سوء استفاده کرد. همه کارخونه‌ها و کارگاه‌های ریختگری و کارخونه‌های مهمات‌سازی، معادن زغال سنگ و همه اینها رو با همه ظرفیتشون به کار گرفت و شروع به کار کردن. هیتلر می‌خواست پیمان ورسای رو بشکنه، برنامه تسلیحاتی آلمان رو دوباره شروع بکنه و ارتش آلمان رو تقویت کنه و شرایط رو برای انجام همه اینا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای فراهم می‌دید. و طبیعتاً آلمانی‌ها هم پشت هیتلر بودن و کشورهایی که با قرارداد ورسای آلمان رو تأخیر کرده بودن حالا ضعیف‌تر از همیشه بودن و وضعیت خوبی نداشتن. بنابراین هیتلر میتونست تمام برنامه‌های جاه‌طلبانه خودش رو خیلی خوب و سریع شروع بکنه. حالا دیگه همه کارگرها باید به یه سازمان وابسته به حزب نازی به نام جبهه کار آلمان میپیوستن تا رهبراش رد دگراندیشی‌ها و دردسرآفرین‌ها رو از نزدیک بزنن. اعتصاب مجاز نبود، قیمت‌ها و دستمزدها ثابت بود و 35% از دستمزد هر کارگر به صندوق جبهه کار آلمان ریخته می‌شد. با اینکه عدد زیادی بود، اما گفتم خیلی چیز عجیب غریبی هم اتفاق نمی‌افتاد و چون قیمت‌ها ثابت بود، کارگرها وضعشون در واقع بهتر از سال‌های قبل بود و می‌دونستان که این حقوق بخور نمیری که دستشون میاد باز از هیچی بهتره و حداقل ثبات رو می‌دیدن. رهبرای رایش سوم می‌دونستان مردم اگه تفریح داشته باشن با برنامه‌های محدودکننده دولت بهتر همکاری می‌کنن. به خاطر همین مدام جشنواره و مراسم جشن و شادمانی و فستیوال و از این قبیل داستان‌ها رو علم می‌کردن و مردم رو خوشحال می‌کردن. کارگرای آلمانی به سفره عیش و عشرتی دعوت می‌شدن که دولت نازی براشون چیده بود. اونا دیگه فقط کار نمی‌کردن، بلکه تفریح و خوشگذرونی هم جزی از زندگیشون شده بود. فکر می‌کنین هدف نازی‌ها از چیدن این بساط در واقع چی بوده؟ اونا می‌گفتن اگه کارگر استراحت بکنه و خوش بگذرونه، با انرژی بیشتری کار رو از سر می‌گیره و البته انگیزه‌ای برای اعتصاب و مقابله با حکومت براش نمی‌مونه. 14 ژوئن 1934 هیتلر توی دادگاه رایش که بالاترین مقام برای محاکمه‌های جزایی و سیاسی بود، دادگاه خلق رو که بعدها منشأ جنایت‌های زیادی شد برقرار کرد. گشتاپو اختیار کامل برای بازداشت امنیتی یا بازداشت انضباطی رو به دست آورد. اردوگاه‌های تجمیع زندانیان برپا شد و دوران خفقان هر لحظه مردم آلمان رو در واقع بیشتر در بر می‌گرفت. اردوگاه تجمیع زندانیان در واقع همون اردوگاه‌های کار اجباری نازی توی آینده است که جنایت‌های زیادی توش متأسفانه اتفاق می‌افتاد. هیتلر برای اینکه این کارها رو بتونه خوب رقم بزنه و آلمانی‌ها رو تو مشت خودش داشته باشه، مخفی‌ترین پلیس مخفی رو که راجبه حالا جنایت‌هایی که می‌کنن، راجبه مخفی کاری‌هایی که می‌کنن صحبت می‌کنیم در آینده، به نام گشتاپو برپا میکنه و یکی از ابزارهای اصلیش برای ایجاد خفقان و سکوت توی آلمان میشه که حزب نازی قبضه میکنه، در واقع حزب نازی برقرارش کرده بوده. گشتاپو باید منتقدایی که در سکوت با رویه کار هیتلر مخالف بودن رو پیدا میکرد و اونا رو از بین میبرد. اما پیدا کردن اونها وظیفه اصلی گشتاپو نبوده. مسئولیت اصلی گشتاپو تخریب دوستی و اعتماد بین آلمانیا بود. اگه مردم میفهمیدن که نمیتونن به هیچ کس اعتماد کنن، حتی اعضای خانواده‌شون، دیگه علیه هیچ اربابی هم نمیتونستن شورش بکنن. اگه جاسوسای گشتاپو خبر میآوردن که یه نفر حتی یه جوک علیه دولت یا پیشوا گفته، سرنوشت وحشتناکی توی اردوگاه کار اجباری انتظار اون نفر رو میکشیده. توی همچین شرایطی چه کسی جرأت میکرد حتی علیه پیشوا فکری رو به ذهنش راه بده یا حتی یه جوک بسازه؟ اتفاقی که البته میفته اینه که مردم عادی از این حربه برای تصفیه حساب‌های شخصیشون شروع میکنن در واقع استفاده کردن. یه زن شوهر بی‌لیاقتش رو به خاطر مسخره کردن سیبیل هیتلر تحویل گشتاپو میده، در حالی که اون مرد اصلا این کار رو نکرده بوده. مرد روز بعد به سرعت به داخاو فرستاده میشه. یه زن دیگه هم وقتی میبینه گشتاپو وارد خونش میشه جا میخوره. بعدا در واقع کاشف به عمل میاد که همسایه دیوار به دیوارش به خاطر اینکه این زن با تمیز کردن فرشاش خواب رو از چشمش گرفته بوده با یه دروغ اونو تحویل گشتاپو میده. به لطف گشتاپو حکومت دیکتاتوری بساط انتقامگیری شخصی رو در واقع برای مردم فراهم میکنه. هیتلر کم کم شروع میکنه به آماده کردن آلمانیا برای جنگ. میگفت آلمان نیاز داره به جنگ چون معاهده ورسای قلمروش رو از چنگش درآورده. میگفت سرزمینایی که مردم آلمان توش زندگی میکنن دیگه زیر پرچم آلمان قرار ندارن و این یه جنایت تبهکارانه و وحشیانه است. هیتلر برای نیاز آلمان به گسترش مرزاش دلایل دیگه‌ای هم داشت. میگفت همه مردم نیازمند فضای بزرگتری برای شکوفایی هستن. یه ملت یا به قول هیتلر عامه به سرزمین کافی نیاز داره تا غذاش رو فراهم بکنه، مواد خام مورد نیازش برای ساختن زندگی شایستش رو جمع بکنه و از اونجا که عامه مردم نژاد برتر آریایی ها هستن نیاز به فضای حیاتی و فضای بزرگتری دارن که توش پراکنده بشن. هیتلر میگفت امروز ما در اروپا 80 میلیون آلمانی هستیم و توی کمتر از 100 سال توی این قاره 250 میلیون آلمانی زندگی خواهند کرد، اونم زیر پرچم رایش نو. هیتلر بدون پرده پوشی میگفت هیچ سیاست اقتصادی بدون شمشیر و هیچ صنعتی کردنی بدون قدرت ممکن نیست. البته نقض قانون ورسای قبل از روی کار اومدن پیشوا صورت میگرفت و حدوداً از 2 سال قبل آلمان تا اندازه‌ای تعهدات خفتبار ورسای رو نادیده می گرفت، اما آخرین تیرای این کمون رو هیتلر با تقویت تسلیحاتی آلمان و گسترش ارتشش شلیک کرد. هیتلر می دونست که آلمان به نیروهای هوایی کارآزموده نیاز داره. به خاطر همین دستیارش هرمان گورینگ قهرمان هوانوردی جنگ جهانی اول رو مسئول این کار کرد و مهندسای درجه 1 آلمان مشغول طراحی انواع جدید هواپیماهای جنگی شدن. کارخونه دارای ثروتمند آلمان به دلایل سیاسی و مالی از طرح هیتلر برای تقویت ارتش شاد بودند. یکی از مهمترین اونا گوستاف کروپ سازنده فولاد و مهمات بود. کروپ معاهده ورسای رو دور می‌زد. مثلا اگرچه متفقین ساخت سلاح رو ممنوع کرده بودند برای آلمان، اما طراحیش رو منع نکرده بودند. در واقع به خاطر همین مهندسای آلمانی زیردریایی‌های جدید رو طراحی می‌کردند و کروپ کارخونه‌هاش رو توی گوشه‌های دیگه دنیا مثل ترکیه، فنلاند، هلند، اسپانیا و جاهای دیگر رو مأمور میکرد که این در واقع زیردریایی‌ها رو بسازن. خدمه آلمانی هم اجازه پیدا میکردن توی زیردریایی‌ها بگردن و تجربه پیدا بکنن. از نظر آلمانیا یکی از آزاردهنده ترین شرایط معاهده ورسای مربوط میشد به ناحیه صنعتی و با ارزش راینلند که توی آلمان و هم مرز فرانسه بود. متفقین طبق معاهده ورسای گفتن که راینلند نباید در تصرف آلمان باشه، بلکه باید به عنوان یه منطقه حائل بین آلمان و فرانسه باقی بمونه. هیتلر سال 1936 به ستاد ارتشش اعلام کرد که میخواد راینلند رو به خاک آلمان برگردونه. جنرال‌هاش توصیه کردن صبر بکنه و گفتن که رایش برای جنگ آماده نیست و ارتش و ذخیره تسلیحاتی نمیتونه جلوی ارتش دائمی متفقین شانسی داشته باشه. اما هیتلر توجهی نکرد و 7 مارس 1936 به سربازاش دستور تصرف راینلند رو داد. وقتی سربازا به این منطقه وارد شدن، هیتلر علنا اعلام کرد که هدف آلمان جنگ طلبانه نیست. گفت ما بیشتر از همیشه عهد می‌کنیم که برای تفاهم بین مردم اروپا تلاش بکنیم و آلمان هرگز صلح رو به خطر نخواهد انداخت. در واقع حرفی که می‌بینیم خیلی حرف درستی نیست و چند وقت بعد خیلی زود و خیلی قوی این تعهدش رو هیتلر زیر پا می‌زد. هیتلر و مشاوراش اما منتظر بودن ببینن واکنش متفقین چی بوده. فکر میکنید متفقین چی کار میکنن در پاسخ به این حرکت آلمان؟ متاسفانه جوابش مشخصه، هیچ کاری انجام نمیدن و همین انفعال متفقین خیال ارتش آلمان رو، ارتش هیتلر رو در واقع راحت میکنه. فرانسه و بریتانیا نمیخواستن سر راینلند وارد جنگ بشن. وحشت جنگ جهانی اول هنوز با اروپایی‌ها بود و اونا نمیخواستن دوباره ویرانی و کشتار شروع بشه. اما انگار برگ اشتباهی رو رو میکنن. فرانسه درگیر مناقشات سیاسی و داخلی خودش بوده و بریتانیا هم مایل نبوده به تنهایی وارد بازی مقابل هیتلر بشه. همین سکوت هیتلر رو مصمم‌تر و بساط درگیر شدن کشورها با جنگ ویرانگر دیگه‌ای رو فراهم میکنه. هیتلر قاطعانه و با ادعای صلح‌طلبی راینلند رو برمیگردونه، اما کیه که ندونه پیشوای جاه طلب با این هجوم راینلند رو نمیخواسته، بلکه فقط میخواسته واکنش متفقین رو زیر نظر بگیره و تستشون بکنه. خودش میدونسته که اگه در واقع فرانسوی‌ها به لشکر کوچیک و کمجونش حمله بکنن، اونم با 13 ارتش کامل در مقابل یه نیمچه ارتشی که تونسته بوده در واقع آلمان جور بکنه، مجبور میشه برای همیشه قید قدرت رو بزنه و از بین میره. اما شانسش رو امتحان میکنه و سکوت فرانسوی ها بهش مجوزی برای هجوم های بعدی رو میده. شاید اگه فرانسه قبل از تصرف راینلند جلوی هیتلر ایستاده بود، جنگ جهانی دوم هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست پرچم سفید بود که دومین قسمت از پرونده جنگ جهانی دوم رو هم به خودش اختصاص داد. این پرونده در واقع توی قسمت سوم با بررسی شروع جنگ جهانی دوم ادامه پیدا میکنه. پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپای مورد علاقتون گوش بدید. اپای پادگیر الان روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و سایت شنوتو قرار داره و طبیعتاً هی هم به این در واقع اپا اضافه میشه. میتونید عبارت پرچم سفید رو داخل این برنامه ها سرچ بکنید و اپیزودهای ما رو پیدا کنید. البته کانال تلگرامی هم به آدرس وایت فلگ پادکست محتواهای مختلفی رو شامل میشه و فایل‌های صوتی رو اونجا میذاریم و میتونید از اونجا دنبال بکنید. آدرس فید پادکست رو هم توی توضیحات و همینطور منابع رو هم توی توضیحات میذارم تا بتونید که توی هر برنامه بدونید که این مطالب از کجا گردآوری شده و اگر خواستید از آدرس فید هم توی برنامه مورد علاقتون استفاده بکنید. من این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که در توضیحات پادکست می‌نویسم درست کردم. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقاییه که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن. اتفاق مخوفی به اسم جنگ.